ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شرکت ایرباس میگوید نگرانی ها از تجارت با ایران مانع قرارداد فروش هواپیماهای مسافربری به تهران است. مدیر کل کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی در پی اجرای حکم شلاق 17 کارگر برکنار شد. جعفر عظیم‌زاده فعال کارگر زندانی به خاطر وخامت حالش در بیمارستانی در تهران بستری شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. شرکت ایرباس میگوید نگرانی ها از تجارت با ایران مانع نهایی کردن قرارداد فروش هواپیماهای مسافربری به تهران است. جان لهی مدیر ارشد واحد مشتریان ایرباس به روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال گفته که اگرچه قرارداد فروش هواپیماهای این شرکت به ایران در حال پیشرفت است، اما این روند کندتر از آنچه انتظار می‌رفت پیش می‌رود. شرکت ایران ایر گفته که تا پایان سال جاری میلادی 8 فروند هواپیمای جدید مسافربری تحویل می‌گیرد که 5 فروند آن ایرباس و 3 فروند دیگر آن هواپیمای ITR خواهد بود. در جریان سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به فرانسه در بهمن سال گذشته قراردادی 25 میلیارد یورویی برای خرید 118 هواپیمای ایرباس امضا شد. یک روز پیشتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از آمریکا خواسته بود که به توصیف او مانع روانی در امور بانکی را برطرف کند و به بانک‌های اروپایی تضمین دهد که به دلیل همکاری با ایران مؤاخذه نخواهند شد. رضا نقی‌زاده مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی به خاطر آنچه بی اطلاعی از اجرای حکم شلاق 17 کارگر اخراجی معدن طلا در آغدره نامیده شد، از مقامش برکنار شد. خبرگزاری ایلنا با اعلام این موضوع به نقل از یک منبع مطلع نوشت علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی حکم برکناری این مدیر کل را امضا کرده. اواخر اردیبهشت ماه سال جاری 17 کارگر اخراجی معدن طلای آغدره در استان آذربایجان غربی با حکم دادگاه بین 30 تا 100 ضربه شلاق خوردند و شماری از آنها نیز زندانی شدند. تشکل‌های کارگری به این موضوع به شدت اعتراض کردند. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که جعفر عظیم‌زاده رئیس زندانی هیئت مدیره این تشکل صنفی به خاطر وخامت حالش در اورژانس بیمارستان امام خمینی تهران بستری شده. آقای عظیم‌زاده از روز 10 اردیبهشت سال جاری در اعتراض به اتهام‌های امنیتی نسبت به فعالان کارگری و دیگر فعالان صنفی دست به اعتصاب قضایی نامحدود زده است. وی خواستار لغو این اتهام است. اتحادیه آزاد کارگران ایران با اعلام اینکه روند از کار افتادن کلیه‌های جعفر عظیم‌زاده آغاز شده تاکید کرد که او نیاز مبرم به مداوا دارد. شماره از تشکل‌های کارگری در روزهای اخیر خواستار تحقق خواسته جعفر عظیم‌زاده شدند و 3600 تن در توماری با درخواست برای اجرای خواسته این فعال کارگری بر لزوم آزادی او و سایر فعالان صنفی تاکید کردند. شیما بابایی فعال مدنی روز چهارشنبه با وثیقه 100 میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد. به گزارش وبسایت کلمه، خانم بابایی چهارشنبه گذشته توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به بند 2 الف زندان اوین منتقل شده بود. در ادامه شنونده مجله صحنه خواهی بود، کاری از همکارم بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. بابک غفوری آذر هستم. گزارش اصلی این شماره صحنه احضار تهیه کنندگان سینما به دادسرای تهران است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران
هفته گذشته احضار 3 تهیه کننده فیلم‌های کوچه بینام، 50 کیلو آلبالو و ابد و یک روز به دادسرای فرهنگ و رسانه به دلیل پخش تبلیغات فیلم‌هایشان از شبکه‌های ماهواره‌ای بحث و گفتگو درباره جوایز اخیر فیلم فروشنده از جشنواره فیلم کن را تحت تأثیر قرار داد. سعید ملکان، مصطفی شایسته و منصور لشکری قوچانی تهیه کنندگانی بودند که در دادسرای فرهنگ و رسانه حضور یافتند و درباره پخش آنونس‌های تبلیغاتی فیلم‌هایشان از شبکه ماهواره‌ای جم توضیح دادند. آقای لشکری قوچانی پس از این احضار گفته است که در این جلسه توضیحاتی از سوی تهیه کنندگان داده شده و ادامه رسیدگی به پرونده به هفته آینده موکول شده است. مسئولان قضایی ایران پیشتر نیز درباره پخش تبلیغات فیلم‌ها از شبکه‌های ماهواره‌ای هشدار داده بودند و وزارت ارشاد نیز پخش تبلیغات فیلم‌ها از شبکه‌های ماهواره‌ای را ممنوع اعلام کرده بود. با این همه بجز این هشدارها تاکنون اقدام عملی در تشکیل پرونده قضایی در این باره از سوی مقام‌های مسئول دیده نشده بود. علی اصغر رمضان‌پور معاون پیشین وزیر ارشاد و کارشناس مسائل فرهنگی درباره دلیل این اقدام قوه قضایی ایران میگوید
سیاست قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی ایران برای محدود کردن هنرمندان و تهیه کنندگان تولیدات فرهنگی در استفاده از ماهواره ها امر تازه نیست، ولی اون چیزی که در هفته های اخیر این مسئله رو مهمتر کرده اینه که به شدت قوه قضاییه بعد از صحبت های آقای خامنه‌ای روی اون چیزی که به سبک زندگی مردم در حوزه فرهنگ، هنر و زندگی روزمره است حساس‌تر شده و در واقع دادسرای فرهنگ و رسانه رو به طور خاص فعال کرده برای اینکه با موضوعات مختلفی برخورد بکنه. به نظر من بخش عمده این حساسیت ناشی از اینه که صدا و سیما به عنوان رسانه دولتی ایران برد کافی در میان مردم نداره، از اعتبار در میان مردم برخوردار نیست و در واقع این نوعی نگرانی دستگاه‌های امنیتی و قوه قضاییه هست از بی‌اعتباری رسانه‌های رسمی در ایران.
سینماهای ایران در ماه‌های گذشته شاهد استقبال قابل توجه تماشاگران از فیلم‌هایشان بودند، استقبالی که باعث شد تا بیشتر فیلم‌های نمایش داده شده از ابتدای سال تا کنون فروش‌های بالایی داشته باشند. برخی تحلیلگران و سینماگران این فروش‌های بالا را به پخش پرشمار تبلیغات فیلم‌ها از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان مرتبط می‌دانند. تهیه کنندگان فیلم‌های سینمایی می‌گویند به دلیل محدودیت‌های رایج در رادیو و تلویزیون حکومتی ایران و نیز هزینه‌های بسیار بالای تبلیغات از این رسانه، شبکه‌های ماهواره‌ای را برای تبلیغ فیلم‌هایشان انتخاب کردند. آقای رمضان‌پور با تایید این دلایل میگوید اثرگذاری شبکه‌های ماهواره‌ای در فروش فیلم‌ها دلیل دیگر روی آوردن تهیه کنندگان به این شبکه‌ها است.
یک جنبه اینه که صدا و سیما هم تخدیری میکنه و سانسور میکنه در انتخاب تبلیغات و گاهی حتی بعد از پخش یک برنامه تبلیغاتی بعد اون رو قطع میکنه. اما جنبه دوم مسئله اینه که اثرگذاری رسانه‌های خارج از ایران به دلیل استقبال بیشتری که در ایران از اونها میشه از نظر تبلیغاتی بیشتره و این صحبتی که به نقل از رئیس قوه قضاییه شده که به هر حال باید این مسئله بررسی بشه در یک کمیته‌ای، در واقع یک اجبار هست برای اینکه هم تلویزیون ایران در یک بن‌بست و تنگنا قرار داره از نظر مالی و نیاز داره به این تبلیغات و هم اینکه سینمای ایران نیاز داره به این تبلیغات. بنابراین من فکر می‌کنم که اگر این قول رئیس قوه قضاییه به تهیه کنندگان که این مسئله رو در یک کمیته بررسی میکنه جدی گرفته بشه، شاید راهی برای حل این مشکل حداقل در صدا و سیما ایران پیدا بشه.
از دیگر اتفاقات هفته گذشته، برگزاری نشست رسانه‌ای عوامل فیلم فروشنده در تهران و پاسخهای آنها به سوالات خبرنگاران بود. اصغر فرهادی در این نشست همراه شهاب حسینی و ترانه علی دوستی برای نخستین بار پس از بازگشت به ایران مقابل خبرنگاران قرار گرفتند و درباره بعضی نکات پیرامون فیلم فروشنده که به تازگی از جشنواره فیلم کن دو جایزه دریافت کرده توضیح دادند. آقای فرهادی در این نشست با رد مسائل مطرح شده درباره فیلمش از جمله آنچه به نام سیاه نمایی خوانده می شود به اظهارات سخنگوی وزارت ارشاد که گفته بود فیلم فروشنده با ملاحظاتی در ایران اکران می شود پاسخ داد و گفت نمی داند چرا درباره فیلمی که دیده نشده چنین قضاوتی شده است.
نه عجیب بوده از آن از اولی برز آدم رو تصدیل کردن.
در اکران سینماها حاشیه‌ها پیرامون فیلم 50 کیلو آلبالو ساخته مانی حقیقی عباد تازه‌ای به خود گرفته است و انتقادهای برخی امامان جمعه در شهرهای مختلف باعث توقف نمایش این فیلم در برخی شهرهای ایران شده است. مخالفان این فیلم آن را مبتذل و سخیف می‌نامند و وزارت ارشاد را به دلیل صدور پروانه نمایش به آن به آسانگیری متهم می‌کنند. علی جنتی وزیر ارشاد در هفته‌های اخیر به صف مخالفان فیلم 50 کیلو آلبالو پیوسته است و می‌گوید با صدور مجوز نمایش برای این فیلم مخالف بوده است. 50 کیلو آلبالو با رسیدن به مرز فروش 13 میلیارد تومانی از پرفروشترین فیلم‌های سال‌های اخیر محسوب می‌شود که داستان طنزآمیز ماجراهای رخ داده در یک مراسم عروسی را روایت می‌کند.
من خون دادم تو بریزن این پسر ریخماسی بشی.
چاره‌ای نیست.
آقای محترم ببینید زن من بعد همین امروز از شوهرش طلاق بگیره.
اون آقایی که تو آرتو وایساده نامزد داره.
اجدها وارد می‌شود. فیلم دیگر مانی حقیقی این روزها پرفروشترین فیلم اکران سینماها در تهران است. فروش بالای این فیلم از جمله در مقایسه با فیلم‌های چون رسوایی دو و یک دزدی عاشقانه با توجه به مضمون و پرداخت غیر متعارف آن قابل توجه است.
سینمای جهان.
صدر جدول فروش سینماهای جهان را مطابق سنت اکران تابستانی سالهای گذشته فیلمهای ابرقهرمانی در دست دارند. هفته گذشته نوبت قسمت تازه سری فیلمهای مردان ایکس بود که صدرنشین جدول شود. این قسمت تازه با نام مردان ایکس آپوکالیپس با 65 میلیون دلار فروش توانست رقیبانش را شکست دهد، اما میزان فروشش کمتر از پیشبینیهای اولیه بود. در این قسمت که باز هم برایان سینگر کارگردان سه فیلم پیشین آن را ساخته، با ظهور اولین موجود جهشیافته دنیا به نام آپوکالیپس که قصد نابودی جهان را دارد، گروه افراد ایکس برای مقابله با او متحد می شوند. مجموعه فروش جهانی این فیلم با حساب بازار آمریکای شمالی 250 میلیون دلار شده است.
And from the ashes of that world, we'll build a better one!
I've never felt power like this before.
رده دوم جدول را یک فیلم دنباله‌ای دیگر کسب کرد. قسمت جدید سری فیلم‌های آلیس در سرزمین عجایب با نام آلیس در آن سوی آینه تنها توانست 28 میلیون دلار فروش کند. با در نظر گرفتن بودجه 170 میلیون دلاری این فیلم، فروش 28 میلیون دلاری آن شکستی سنگین برای این فیلم با بازی جانی دپ محسوب می‌شود. فروش پایین این فیلم با اتفاقات مربوط به زندگی خصوصی جانی دپ همزمان شده و باعث شده تا جایگاه آقای دپ بیش از پیش در صنعت سینما تضعیف شود. آلیس در آن سوی آینه در ادامه فیلم آلیس در سرزمین عجایب تیم برتون ساخته شده، با این تفاوت که این بار تیم برتون تنها در مقام تهیه کننده حضور دارد و جیمز بوبین این فیلم را کارگردانی کرده است.
تئاتر.
هفته گذشته انتشار آماری از میزان تماشاگران و فروش سالن‌های تئاتر برادوی نیویورک نشان داد که در یک سال گذشته 13 میلیون و 300 هزار نفر به تماشای نمایش‌های برادوی رفتند. این رقم نسبت به سال گذشته در مدت مشابه 1.6% افزایش نشان می‌دهد و رکوردی تازه از نظر جذب تماشاگر در این مهمترین صنعت هنرهای نمایشی دنیا محسوب می‌شود. یکی از دلایل فروش بالای برادوی افزایش حضور بازیگران معروف سینمای آمریکا در نمایش هاست. از این دست نمایش ها می توان به عروسک چینی با بازی آلپاچینو، پرنده سیاه با بازی جف دانیلز و مایکل ویلیامز و نکبت با بازی بروس ویلیس اشاره کرد. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه از radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.
به رادیو فردا گوش میکنید. این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
در اصولهای ایرانی اصولاً طبیعت و عناصر طبیعی نقش دارند. در هیچ اصولی نیست که باد و آب و خاک و آتش بی تأثیر باشه.
مقداری از احترام به طبیعت به خاطر خود طبیعته. اونها حس می کردند که نباید در جهان دست برد. انسان ایرانی جزئی از طبیعت بود. امروز ما انسانیم در مقابل طبیعت. هر بلایی دلون بخواد سر طبیعت میاریم.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.